أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ومرجع ظهور التطابق الذي يبرر هذه القاعدة إلى ظاهر حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده جدا. رفقا، بحث ما در قاعده احترازیت قیود و نقطه مقابلش قرینه حکمت بود. تو قاعده شاخ به شاخ در این حال رفقا، هر دو قاعده یک هدف رو دنبال می کنند. چه هدفی؟ کشف مراد متکلم. چطور؟ هر قیدی که متکلم گفته است همون رو جدن اراده کرده است و هر قیدی که متکلم نگفته است همون رو به نحو جدی اراده نکرده است. اولی میشه قاعده احترازیت، دومی میشه قرینه حکمت. به همین روشنی در واقع دو قاعده مراد شناسانه، یکی میگه چی هست در مراد جدی مولا، یکی میگه چی نیست در مراد جدی مولا. یکی به نحو ایجابی قاعده احترازیت، دیگری به نحو سلبی قرینه حکمت. قاعده احترازیت قیود اسمش بسیار گویای مفادشه. شما لابد زیاد شنیدید که اصل در قیود، حتی اصل در اوصاف گاه گفته می شود، احترازیت. یعنی چی؟ یعنی این وصف رو مولا گفته برای اینکه از جایی که این وصف منتفیست احتراز کنه، برای اینکه از صورتی که موضوع فاقد این وصف است پرهیز کنه. اینو در مقابل چی میگن؟ در مقابل اونجایی که وصف مثلا برای بیان مورد غالب و بس، برای بیان مورد قالب و بس جنبه احترازی ندارد. نهایت میشه توضیحی. ببینید، مثال بزنم. میگم طلبه ای که در حوزه علمیه درس میخونه واجب الاکرام. اگر این احترازی باشه، میخوام از طلبه ای که تو خونش درس میخونه، پا به حوزه نمیذاره، از طریق مثلا فضای مجازی درس ها رو دنبال میکند، از این طلبه احتراز کنم، بگم اون واجب الاکرام نیست. روشنه؟ اما خب میتونه رفقا این قید که در حوزه درس میخواند برای بیان شکل غالب طلبه باشه. طلبه ها چون غالبا در حوزه، در مدرسه ای درس می خوانند و کمتر در کنج خانه درس ها رو دنبال می کنند، من آمدم این قید رو زدم که توضیح بدم طلبه ها رو بر اساس وصف غالبشون، مثلا میگم این مزدای آبی ممکنه مزده قهوه‌ای باشه، ممکنه مزدای قرمز باشه، رنگای دیگه هم داره دیگه، اما نیست که غالبا آبیه، آبی نفتیه. میگم مزدای آبی، یه مزدای آبی بگیر بیار بار بزنیم. این میشه وصف توضیحی، موضع بیان وصف قالبی شیه. اگه شما رفتی یه مزدا گرفتی با همون ظرفیت اما رنگش قرمز بود، مخل امتصالتون نیست، امر مولا ممتصله، تو این رنگ جنبه احترازی نداشت. قاعده احترازیت قیود به شما میگه قیود جدی بگیر. اینا در مراد جدی مولا دخیله. اینا مثلا اوصاف قالبی توضیحی نیست. اصل در قیود توضیح نیست، بلکه احترازه. میخواد پس بزنه از موضعی که این قید درش نیست، این وصف درش مفقوده. روشن شد؟ آها. رفقا اگر بخوایم قاعده احترازیت رو بر یک قیاس استوار بکنیم اینجور میشه: هذا القید ما قاله المتکلم، هذا القید ما قاله المتکلم و کل ما قاله المتکلم اراده جدا و کل ما قاله المتکلم اراده جدا. خوب دقت بکنید، اینجا دو تا مطلب برای توضیح خدمت اعزه عرض بکنم. یک، هذا القید ما قاله المتکلم ملفق از دو دلالته، دستاورد دو دلالته، دلالت تصوری و دلالت تصدیقی. اول در واقع ما قاله المتکلم ما استعمل فیه لفظه، معنای دیگش اینه که ناظر میشه به دلالت تصدیقی اول. هر چیزی که متکلم لفظ را، حالا که لفظ نبود البته میتونه قرینه غیر لفظی هم باشه، اینم بیان من بیان قالبی است، مورد قالبه. هر چیزی که متکلم درش دالی رو به کار برده، لفظی رو استعمال کرده است، ما قال متکلم محسوب میشه. ما قال متکلم با یک تسامح شامل قرائن غیر لفظی هم میشود، شامل قرائن غیر لفظی هم میشود. درسته؟ خب خوب دقت بکنن دوستان من، ما در کبرا نگاهمون به چیه؟ به دلالت تصدیقی ثانیه. یعنی میخوام یه پل بزنیم از دلالت تصدیقی اول به دلالت تصدیقی ثانی. لذا میگیم و کل ما قاله المتکلم اراده جدا. جایگاه این سه دلالت معلوم شد. شما هرگاه در ذهنتون قیدی تداعی شد، درست؟ میفهمید که متکلم دالی رو در این قید به کار برده. همین میشه سقرا، دلالت تصدیقی اول تمام بسته میشه. همین که میفهمید متکلم دالی را در این قید به کار برده است، پی میبرید این قید در مراد او دخیله. اینجاست که کار به کبرا میکشه. نتیجه نهایی به دست میاد که این قید در مراد جدی متکلم دخیله. این توضیح اول. توضیح دوم اینه که رفقا سقرا تقیید اثباتیه. سقرا تقیید اثباتیست. چی بود؟ ذکر قید. هازا ما قاله المتکلم، این هازا ما ذکره المتکلم دیگه، میشه تقیید اثباتی. کبرا میگه کل ما قاله المتکلم اراده جدا. یک پلی ما میخواییم بزنیم بین تقیید اثباتی و تقیید ثبوتی. میگیم و کل ما قاله المتکلم اراده جدا، یعنی هر قیدی که متکلم ذکر کرده است لحاظ کرده است، لحاظ قید شو تقیید ثبوتی. در واقع سقرا محصل دلالت تصوری و تصدیقی اول، کبرا محصل تطابق بین دلالت تصدیقی اول و تصدیقی ثانی. وقت میتونیم بگیم نتیجه این قیاس کشف تقیید ثبوتی است، کشف تقیید در عالم ثبوته. هذا القید ما اراده المتکلم جدن، این نتیجه قیاس ماست. اراده متکلم به نحو جدی یعنی لحاظ قید در اون حکمی که مراد جدی اوست. نتیجه این قیاس میشه تقیید ثبوتی. یه نکته اینجا بگم بد نیست، در بحث مفاهیم که انشاءالله به تفصیل راجع بهش بحث خواهیم کرد، اونجا خواهیم گفت که مفهوم جمله از نگاه اصولی یعنی الانتفاع و اندل انتفاع، الانتفاع و اندل انتفاع. انتفاع چی به هنگام انتفاع چی؟ انتفاع حکم به هنگام انتفاع قیدش. حالا قید بخواد شرط باشه در جمله شرطیه، بخواد وصف باشه در جمله وصفیه، بخواد لقب باشه در جمله لقبیه، بخواد عدد باشه در جمله عددیه، بخواد غایت باشه در جمله غاییه. خلاصه مفاهیم اینه، در تمام این صور مفهوم یعنی انتفاع الحکم به انتفاع قیده. ای خلاصش. سوال، شما که اینقدر بحث از مفاهیم میکنید و خواهید کرد بعد از این میاد بحثش خیلی مفصل، با وجود قاعده احترازیت و قیود دیگه چه نیازی بحث از مفاهیمه؟ قاعده احترازیت چی میگه؟ میگه هر قیدی احترازی است، یعنی با انتفاع قید حکم هم منتفی است. غیر از اینه؟ مگه نمیگفت قاعده احترازیت که هر قیدی در مراد جدی نقش دارد؟ خب اذا انتفى القید انتفى المقید. اگه مراد جدی حکمی است، با انتفاع قیدی که طبق قاعده احترازیت دخیل در این حکم محسوب میشه، خود حکم هم منتفیست. لذا می شود گفت قاعده احترازیت یک مدلول سلبی داره که ما در به در بحث مفاهیم دنبالش می گردیم. چی؟ انتفاع القیده یوجب انتفاع الحکم المقید به، یا به تعبیری الانتفاع اندل انتفاع. میگیم ها، یک چیزی رو شما درست نیاموختی. در بحث مفهوم سخن از انتفاع سنخ حکمه، به هنگام انتفاع قید. در قاعده احترازیت سخن از انتفاع شخص حکمه، به هنگام انتفاع قید. خیلی فرق میکنه ها. انتفاع سنخ حکم، انتفاع شخص حکم. خیلی وقت وقتا الان پرسن فرق شخص و سنخ چیه، نمیتونن بگن. حالا برشون درست تبیین نشده، یا اینکه درست گوش نکردن بحث ها رو، دنبال نکردن مطالب رو. ببینید انجا از زیدون فا اکرمه، انجا زیدون فا اکرم. ما اینجا یک حکم شخصی جزئی داریم، یک حکم سنخی کلی. شخصی جزئی سنخی کلی. البته خب این جزئیت و کلیت هر دو اضافی است دیگه، اضافیه، نسبت به هم سنجیده میشه. دقت بفرمایند دوستان من، شخص حکم یا به تعبیر حکم شخصی جزئی ما چیه؟ اون حکمی است که در این خطاب مشخص ارائه شده، در این خطاب مشخص، اینجا زیدون فاکرمه، میشه وجوب اکرام زید مشروط به مجیء او، مشروط به مجیء او، میشه حکم شخصی. وجوب اکرام زید تو این خطاب مشخص یک شرط هم آمده، مشروط به مجیء او، میشه حکم شخصی. اذن تفل قید یعنی چی؟ مجیء و زیدن ان تفل مقید یعنی چی؟ وجوب و اکرامه منتفی میشه. حالا شما بفرمایید سنخ حکم چیه اینجا تو همین مثال؟
مطلق
وجوب اکرام هر کسی در عالم. آها، حواستون جمع باشه. برای اینکه سنخ بگیرید تا مفهومو بفهمید، سنخی قرار با قید منتفی بشه، کافیه که اون قید رو حذف کنید از حکم. اون قید رو حذف. قید چیه اینجا؟ مجیء زید. شخص وجوب اکرام زید مقید به مجیء او بود، سنخ میشه وجوب اکرام زید، قیدش رو حذف میکنه. حکم بلا قید آیا منتفی است با انتفاع قید؟ یعنی انتفاع سنخ حکم به هنگام انتفاع قید. اگر ثابت شد مفهوم ثابته، و اگر ثابت نشد مفهوم ثابت نیست. یعنی اگر مفهوم داشته باشه جمله انجا زیدون فاکرم ها، معناش اینه که اند عدم مجیء زیدن لا وجوب اکرام له مطلقا، چه وجوب اکرامی که منات و معیارش با مجیء او محقق میشه، چه وجوب اکرامی که مال سیادت اوست، مال علمیت اوست، مال جاریت اوست، مال فقر اوست. هر وجوب اکرامی با هر شرط و قیدی با هر ملاک و مناتی بخواد فرض بشه منتفی میشه. این میشه مفهوم. روشن شد؟ پس اگه گفتن این جا زیدون فاکرمه به هنگام انتفاع مجیء وجوب اکرام زیدی که مقید به این مجیء است منتفی است، این ربطی به مفهوم نداره، مقتضای قاعده احترازیت قیود. خب بله، ما قبول داریم، اصلا مسلم احدی هم بحث درش، اصلا مقید به حکم عقل با انتفاع قید منتفی است. اما اگر گفتن که هر، این هر که میارم میشه سنخ، میشه کلی، هر وجوب اکرام زیدی با هر معیار و منات محتملی به محض انتفاع مجیء او منتفی است، این میشه چی؟ میشه مفهوم. لذا اگر فردا مولا گفتش که انصار زیدون جارکف اکرم ها، اگه زید همسایت شد اکرامش بود، انصار زیدون جارکف اکرم ها، اینجوری مثلا گفت، این خطاب جدید با قاعده احترازیت منافات نداره، اما با مفهوم منافات داره. قاعده احتیازیت میگفت اون وجوب اکرام مقید به مجی با فقد مجی منتفی است. یه وجوب اکرام جدیدی است که روی چی رفته؟ همسایگی. اونو اگه نفی بکنیم نفی این به حساب نمیاد. او یه چیز بود که منتفی شد، این یه چیزه که مثلا ثابته و همسایه بوده. هم با مفهوم نمیسازه. چرا؟ چون مفهوم میگفت اگه زید نیاد هیچ وجوب اکرامی از آن او نیست، اما حالا داری میگی وجوب اکرام از آن اوست اگر همسایت شد. با این نمیسازه، کار به تعارض میکشه. فنی بخوام بگم مفهوم جمله شرطیه پیشین با منطوق جمله شرطیه پسین تعارض میکنه. مفهوم اون با منطوقی. روشن شد؟ اکرم الفقیر العادله جمله وصفی است. همه میگند شخص حکم به انتفاع عدالت منتفی است. یعنی وجوب اکرام فقیری که مشروط به عدالت اوست با انتفاع عدالت منتفیه. ما اگر بگی جمله وصفی مفهوم داره که اکثرا میگن نداره، معناش اینه که با انتفاع عدالت اصلا فقرا هیچ وجوب اکرامی به هیچ لحاظی متوجهشون نیست. ولو اینکه صد ویژگی و خصلت داشته باشه، بس همین علما قائلن مفهوم وصف ثابت نیست. ما در بحث‌های خودم هم گفتیم مفهوم شرط هم ثابت نیست. شاید که بفهمید یعنی چی، بفهمید فهمش تصدیق شه. اونا که میگن مفهوم شرط ثابته، درست احساس میکنم هضم نشده براشون یعنی چی مفهوم شرط. آقا جان بخونیم چند خطی، اجازه این فرمایی. و مرجع او ظهور تطابق، مرجع ظهور تطابق. این ظهور تطابق یعنی چی؟ ظاهر حال هر متکلمی. ها، ظهور تطابق بعد خودش میگه منشأ ظهور چیه. ظهور حال متکلمی در تطابق بین دلالات سلاس، در تطابق بین دلالات سلاس. قبلا گفتم اساس و پایه و بیس قاعده احترازیت قیود همین اصالت و تطابقه. بازگشت ظهور حال متکلم در تطابق، اون ظهوری که توجیه می کند این قاعده احترازیت را، یبرر الی خبر مرجع. مرجعش به چیه؟ به ظاهر حال متکلم. در چی؟ در مطابقت ما قالش با ما ارادش. اون تطابق یعنی این که حال متکلم ظاهر است در این که هر چه میگوید، تو این هر چه میگوید چیا هست؟ تصوری و تصدیقی اول. همانیست که مراد اوست. میشه چی؟ تصدیقی ثانی. ما اراده میشه تصدیقی ثانی. روشنه؟ ببین تطابق کاملا ملموس شد ها. تطابق بین دلالات ثلاث مقصوده. ما یقولهو میشه تصوری تصدیقی اول، یریدهو جدن میشه تصدیقی ثانی. تطابق هم روشنی. و دلالت تصوری و دلالت تصدیقی اولا به مجموعه ما دست به دست هم تشکیل میدهن سقرای این ظهور را، سقرای این ظهور تطابق را. به تعبیر بهتر سقرای این عبارت کل ما یقوله یریده جدا را. یعنی چی رو تشکیل میدن؟ ما قاله اراده، ما قاله اراده. واضحه؟ از مال شما چی نمیشته؟ یثبتان و تثبتان باشه قاعدتاً، چون اثبات میکنن این دو دلالت ما یقوله المتکلم را که سقراط بالاش بنویسید، بالای ما یقوله یریدو کبرا نوشتید دیگه، بالای ما یقوله المتکلم میشه سقراط، هازا ما یقوله المتکلم. فتنطبق هین اثبات سقراط، هین ازن هین اثبات سقراط اتوماتیک الکبرا، این میشه که اتوماتیک بر صغرا مترتبه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. کبرا چی بود؟ ما یقوله یریده جدا، کبرایی که مدلول ظهور تطابق مذکوره. کدوم تطابق؟ بین ما قال و ما اراد. در واقع صغرا محصل دلالت تصوری و تصدیقی اوله، کبرا محصل تطابق بین دلالت تصدیقی اول و تصدیقی ثانی. الکبرا التي هي مدلول لظهور تطابق المذکور، تطابق بین چی و چی؟ ها، تطابق بین ما قال و ما اراد، تصدیقی اول و تصدیقی ثانی. خب و قاعده الاحترازیه التي تقوم على اساس هذا الظهور، ظهور در این که ما قاله و اراده، تقت از انتفاع شخص حکم، سنخ حکم شخص حکم، تنتف انتفاع شخص الحکم، شخص حکم که بگید به انتفاع قید، یعنی حکم مقید به این قید به انتفاع قید منتفیست. الا ان این قاعده احترازیت خواب چی میخوره؟ قاعده احترازیت فقط و فقط نفع میکند شخص حکمی که مدلول اون خطاب مشخصه. بلای شخص حکم لو دوستان نوشتند، شخص حکم یعنی حکم با لحاظ تقیدش به قید، حکم با لحاظ تقیدش به قید. خطاب هم میشه مثلا اینجا ازیدون فا اکرم های هچکلیتون میخواد. ولا تنفی چی رفقا؟ قاعده احترازیت نف نمی کند ای حکم آخر من قبیل شخص حکم، حکم دیگری از قبیل شخص حکم ما رو، وجوب اکرام زید در فرض مجیب شخص حکم ماست، وجوب اکرام زید در فرض جار بودنش، در فرض عالم شدنش، در فرض فقیر شدنم، از قبیل اون شخص حکم، من قبیله هنی این وجوب های اکرام زیدی که رو مناطات و شروط دیگه ای رفته است. و به هازا، آقا بزنید به این عدم نفی و لا تنفی قاعده احترازیه، به واسطه همین که لا تنفی به سبب همین عدم نفی، اختلفت قاعده احترازیت از مفهوم اصولی. چیه مفهوم اصولی؟ انتفاع سنخ حکم به انتفاع قید. فی موارد ثبوت این مفهوم، میگن شرطی مفهوم دارد وصفیه ندارد، مثلا موازش فرق میکنه. حیث ان المفهوم یقتضی انتفاع طبیعی الحکم واف تفسیره و سنخه. آقا بالای طبیعی حکم و سنخه چی باید بنویسید؟ بالای شخص حکم چی گفتم بنویسید؟ حکم با لحاظ تقید به قید. حالا می‌سید حکم با از نظر از تقیدش به قید، حکم با از نظر از تقیدش به قید میشه سنخ حکم، وجوب اکرام زید با قصد نظر از این که مقیده به چی باشه؟ مجی. به انتفاع متعلق است به انتفاع قبلی، انتفاع طبیعی حکم به سبب انتفاع شرط مثلا یا وصف مثلا، بسته به اینکه جمله شرطیه باشه، وصفیه باشه، غاییه باشه، هر کدوم یه جور. حالا متقدم فی الحلقه السابقه بحث مفاهیم بسیعتی فی هذه الحلقه، باز هم بحث مفاهیم. خب ما تا به اینجا هرچه که لازم بود در باب قاعده احترازیت قیود بیان کردیم.
بخش آخر قاعده تطابق بین دلالات ثلاثه رو اسم قاعده احترازیت قیود روش گذاشته، درسته؟
در واقع فقط این تطابق بین دلالات ثلاث، همون جلسه قبل گفتم، هر دو تا قاعده رو دست ما میده. به نحو ایجابی قاعده احترازیت، به نحو سلبی قرینه حکمت. حالا بیشتر توضیح میدیم. ببینید رفقا، قرینه حکمت قاعده دوم، گاه تعبیر میکنن ازش به مقدمات حکمت، به این جهت که این قرینه مشتمل بر دو یا سه مقدم است. طبق تقریری که شهید سعد اینجا کرده دو مقدمه، طبق تقریری که مشهور از جمله آخوند خراسانی رحمت الله علیه در کفایه کرده، مشتمل بر سه مقدم است. و چه تصمیم مقدمات هم همینه. ببینید، طبق تقریر شهید سعد ما دو مقدمه در قرینه حکمت داریم، یک صغرا و یک کبرا. هذا القید لم یقله المتکلم، این صغرا، و کل ما لم یقله المتکلم لم یرده جدا، لم یرده و هرچه که متکلم نگفته باشد مراد جدی او نیست. یعنی حکمی که او مثلا میخواد انشاء بکنه درش این قید دخیل نیست. و همین روشن یه توضیح بدم مثل سابق مشتمل بر دو بند. یادتون هست وقتی میخواستم اون قیاس مربوط به قاعده احترازیت رو بگم، دو تا بند داشت توضیح من، دو توضیح در حقیقت آورده بودن. اینجا از همین سنخ. توضیح اول، هذا القید لم یقله المتکلم، این مربوط میشه به دلالت تصوری و تصدیقی اول. شما وقتی خطاب مولا رو شنیدید که مثلا فرمود اکرم العالم، ذهنتون به سمت وصف عدالت تدائی نشد. یعنی متکلم دالی بر عدالت نصب نکرده بود که در ذهن شما عدالت تدائی نشد. این مورد کدوم مرحله است؟ تصور. پس در مرحله تصدیقی متوجه میشید که متکلم استعمال نکرده است لفظی را، نصب نکرده است دالدی را بر عدالت، چون اگر کرده بود حتما برای شما چی میشد؟ تداعی میشد. اینجاست که میتونید بگید هذا القید لم یقله المتکلم. باز تاکید میکنم اینجا قول قالبیه، گفتن نمونه قالبی است از شکل اظهار قید. خیلی وقتا میشود قید و قالبه قرینه غیر لفظی انسان افاده و اظهار بکنه، این ممکنه. پس ما الان دو دلالت رو تو صغرا گنجوندیم. در کبرا رفقا میخواییم پرده از دلالت تصدیقی ثانی برگیریم. از تطابق اون دو دلالت قبلی چی ثابت شد؟ صغرا. در کبرا ما ناظر به تطابق دلالت تصدیقی اول و ثانی هستیم. یه کل ما لم یقله لم یرده جدا، کل ما لم یقله لم یرده جدا، این حرف رو میزنه. وقتی که چیزی قرینه‌ای بر قیدی نصب نکرد، معلوم میشه در مرادش که مثلا حکم فلان باشه این قید هیچ نقشی ندارد، هیچ نقشی ندارد. علت این که میگیم وقتی متکلم قیدی رو نگفت اراده نکرده اینه، که متکلم ظاهر حالش بر حسب قانون نانوشته عقلایی اینه که وقتی لب به بیان مرادش می گشاید تا به نحو کامل مرادش رو تبیین نکرده است سکوت نمی کند. یه قانون نانوشته عقلاییست. یا اصلا مرادش رو نمی گه، یا اگر میخواد مرادش رو بگه تا به نحو کامل نگفت عقلا میگن سکوت نباید بکنی، یا اصلا نگو چی میخوام. اما اگر میخوای غذایی که هوس کردی و بگی باید کامل بگی، چلو کباب برگ سلطانی مشباس رو من هوس کردم، نگی چلو کباب به طرف کوبیده بخره مثلا حالت به هم بخوره. بی‌انصافی یا نگو یا درست بگو. خب این که متکلم در مقام بیان تمام مراد خود است بر حسب اون قانون نانوشته عقلایی، نتیجهش چی میشه؟ این که هر قیدی رو نگفت مرادش نیست. بهمی روشن. هر قیدی را ذکر نکرد در مرادش دخیل نیست که نکرده است، والا مرادش رو ناقص گذارده. اما توضیح دوم، توضیح دوم بگیم بعد این نکته اضافه کنیم. فقط در سقرا، در سقرا سخن از اطلاق اثباتی، اطلاق اثباتی هذا القید لم یقله المتکلم میشه عدم ذکر قید. اطلاق چیه این؟ اثباتی. در کبرا پولی میخواییم بزنیم از اطلاق اثباتی به اطلاق ثبوتی تا در نتیجه اطلاق ثبوتی به دست بیاد حاصل بشه. میگیم کل ما لم یقله المتکلم، این هر قیدی که متکلم ذکر نکرد، لم یرده جدن، لحاظش نکرد. پولی بین اطلاق اثباتی و ثبوتی. نتیجه هذا القید لم یرده جدن، دن این قید متکلم به نحوه جدی اراده برایند و نتیجه این دو مقدمه اطلاق ثبوتی است. روشنه؟ بسیار خوب. این هم نکته و توضیح دوم. گفتیم دو توضیح، این هم توضیح دومش بود. اما یه نکته اینجا بگم. نکته چیه؟ در باب اسم جنس همونطور که دوستان من یادشون هست دو دیدگاه بود. یه دیدگاه میگفت اطلاق در موضوع الله اسم جنس مأخوذه، یه دیدگاه میگفت نه، ماهیت موضوع الله اسم جنس مبهم و مهمله، هیچ گونه اطلاق و تقلیدی درش مأخوذ نیست، اینها قرینه خارجی میخوان، هم اطلاق و هم تقلید. ما تمام این حرفایی که زدیم بنابر مختار مصنف و مشهور بود که در اسم جنس اطلاق مأخوذ نیست، در موضوع له اسم جنس اطلاق اخذ نشد. اما رفقا اگر ما فرض بریم بذاریم که در موضوع له اسم جنس اطلاق اخذ شده، بدونید چی میشه؟ این هم در واقع میره زیر مجموعه قاعده احترازیت قیود. استفاده اطلاق هم میشه یکی از شعب قاعده احترازیت قیود. چطور؟ متکلمی که اسم جنس رو به کار برد ولو قیدی هم نیاورده باشد، متکلمی که اسم جنس رو به کار برد گفت اکرم العالم، اکرم العالم، همین که گفت اکرم العالم بگیم الاطلاق ما قاله المتکلم. چرا اینجور میگم؟ چرا میگم الاطلاق ما قاله المتکلم؟ چرا در موضوع اسم جنس اخذ شده، وقتی متکلم میگه اکرم العالم هم افاده میکنه اون شخص عالم را و هم اطلاق این موضوع را، این که مقید به قید عدالت، به قید ایرانی بودن، به قید قد بلند بودن، به قید عالم دینی بودن، شیعه بودن نیست. پس در واقع به موازات این که او عالم را، مفهوم عالم را افاده کرده و بیان کرده، اطلاق این مفهوم را هم بیان کرده است، چون این اطلاق هم حسب فرض در موضوع الله اسم و جنس مأخوذ. لذا رفقا می شود از همون قاعده احترازیت بر استفاده اطلاق هم بهره برد. میگیم الاطلاق ما قاله المتکلم و کل ما قاله المتکلم اراده جدا. این هم قیاس قاعده احترازیت که ما اونجا به کارش گرفتیم. بسیار دوستان، اینجا یک مطلب مهمی رو میخواییم خدمت اعزه بیان کنیم. مطلب مهمی رو هم و هم، هم متکلم در وقتی که قاعده احترازیت قیود جریان دارد ظهورش راه گشاست، و هم در وقتی که در مقام قرینه حکمت. هر دو قاعده، هم قاعده احترازیت قیود و هم قاعده حکمت، هر دو قاعده رفقا مبتنی بر ظهور حال متکلمند، مبتنی بر ظهور حال متکلمند. خوب دقت بفرمایید، ظهور حال متکلم در چی؟ در تطابق بین دلالت‌های سگانش، در تطابق بین دلالت‌های سگانش. نهایت این است که قاعده احترازیت بر این تطابق به نحو ایجابی استواره، به نحو ایجابی. قاعده حکمت بر این تطابق به نحو سلبی، بلکه هر دو مبتنی بر یک اساسند، ظهور حال متکلم در تطابق بین دلالات سگانه کلام او.
مدلولی باید باشه که ما دالی براش داشته باشیم. وقتی میگیم هیچ مدلولی در مرحله تصوری نیست،
خب میشه بگیم تطابق همونطور که در ایجابیات میشه در سلبیات هم میشه. میگیم زید و عم خیلی شبیه به همن، چطور؟ هر جا زید میره عمر هم میره، هر جا زید نمیره عمر هم نمیره. همونطور که میتونه تطابق در ایجابیات باشه در سلبیات هم هست. اشکال نداره. خب دوستان دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، چی میخواییم ما نتیجه بگیریم از این حرف؟ ما از این حرف میخواییم به یک نکته ای برسیم. وقتی بگیم ظهور حال متکلم در این است که آنچه در مدلول لفظی کلام او هست در مراد جدی او هست، پس قاعده احترازیت به دست میاد. اما ظهور حال متکلم در این که هر آنچه که در مدلول لفظی کلام او نیست در مراد جدی او نیست، قرینه حکمت به دست میاد. و اولی مبتنی بر ایجاب، دومی مبتنی بر سلبه. میخوایم به این نکته برسیم در نهایت که جایی که متکلم حکم مورد نظر خود رو در دو کلام آورده باشه، متکلم یه حکم مد نظرشه در دو کلام آورده، یک مطلق بی ذکر قید، این یک، اکرم الفقیر، دو مقید با ذکر قید، اکرم الفقیر العادله. یک حکمه ها اما به دو نحو بیان کرده، اکرم الفقیر بدون ذکر قید، اکرم الفقیر العادله با ذکر قید. سوال، مراد او حکم مطلقه یا حکم مقید؟ قاعده احترازیت بیاد وسط بگه مقید، یا قرینه حکمت بیاد بگه مطلق؟ بین این دو قاعده اینجا تعارض جاری میشه. از اونجایی که رفقا، از اونجایی که ظهور حال متکلم در تطابق ایجابی اقوای از ظهور حال او در تطابق سلبی است، ظهور حال متکلم در تطابق ایجابی اقوای از ظهور حال او در تطابق سلبی است، اکرم الفقیر العادل مقدم میشه بر چی؟ اکرم الفقیر. پای مولا چه حکمی نوشته میشه؟ حکم مقید، اکرم الفقیر العادل، چون مبتنی بر تطابق ایجابی نه تطابق سلبی. توضیح بدم دو نکته. رفقا ببینید اولا چرا تطابق ایجابی اقواست؟ این اول توضیح بدیم. در میان عقلا دوایی برای نگفتن یا کم گفتن بیش از گفتن یا زیاد گفتن، دوایی برای نگفتن و کم گفتن بیش از دوایی برای گفتن و زیاد گفتن. خیلی وقتا هست شما قیدی رو نمیگی به این جهت که حواست اصلا بهش نیست، در مقام بیانش اساسا نیستی. خیلی وقتا اینجوری غفلت میکنیم از ذکر قید، یا خطا میکنیم در ذکر قید، به همین جهت کلامی که مطلق است رو میاریم در حالی که مرادمون مقید. اما از اون ور بسیار نادر است که کسی قیدی رو که لحاظ نکرده باشه بیان بکن، قیدی رو که لحاظ نکرده بیان بکن. اصلا عدالت در مراد او نقشی نداره، اما بگی اکرم الفقیر العادل، چون جو احتمال غفلت و خطا بسیار بسیار پایین تر از اون ور قضیه است. معمولا غالبا غفلت و خطا انسان رو به عدم ذکر میکشونه، چیزی رو باید بگه نمیگه، نه اینکه انسان رو به زیاده گویی بیاندازد، چیزی که در مرادش نقش ندارد را ابراز کند. شو وقتی مکالمه میکنید با یک کسی، بعد که بید منزل میگید یادم رفت اینو بگم، هر چه که گفتید درست بوده ها، نگفته هاتون مشکل داشت، چیزهایی رو باید میگفتید که نگفتید. اصلا منبر بر شما ملموستره، خیلیتون اهل منبر، وقتی این بالا منبر مطالبی رو میگی فران تمام آن چه گفته اید با مرادتون منطبق، بعد که میاد پایین میگید خیلی از مطالب رو نگفتم. تو نگفته انسان خط چیزایی که باید میگفت و نگفت خیلی وقتها با خطا پیدا میشه، اما چیزهایی که نباید میگفت و گفت به ندرت برای انسان اتفاق میفته. اینجا همین قاعده پیاده میشه، احتمال اینکه عدالت رو باید میگفت و نگفت و گفت اکرم الفقیر بیشتر از این است که عدالت رو نباید میگفت و گفت و خطاب کرد اکرم الفقیر العادل، اون خیلی احتمالش بیشتر از این. این توضیح اول. توضیح دوم این است که رفقا هرگاه دو ظهور در مقابل هم قرار بگیرن، ظهور اقوا میشه قرینه و ظهور ضعف. ظهور اقوا میشه قرینه و ظهور ضعف. اصلا قرینه به چیزی میگن که نسبت به ذل قرینه از حیث ظهور اقوا باشه. اینجاست که اکرم الفقیر العادل چون ظهور اقوا دارد، مبتنی بر تطابق ایجابیه، میشه قرینه بر مراد متکلم از اکرم الفقیر. اکرم الفقیر العادله چون ظهورش اقواست میشه قرینه بر مراد متکلم از اکرم الفقیر، به تعبیر دیگه میشه قرینه مقیده، اونو تقیید میزنه، اونم میشه اکرم الفقیر العادل. از این پس بمیگن حمل مطلق بر مقید، در واقع حمل ظاهر بر اظهر از خوده، حمل ظاهر بر اظهر از خود. البته یه بحثی اینجا هست، حالا فعلا نمیخوام وارد جزئیات و اختلافات اقوال بشم. بسیار خوب، یه چند خط بخونیم بحث رو جمع کنیم. و اما فی الحالت ثانیه، آقا حالت ثانیه چیه؟ قرینه حکمت. فقط اونیت الحکم، منوط شده حکم در مرحله مدلول تصوری، بود تو عالم تدائی، تو عالم تدائی منوط شده به چی؟ به ذات فقیر. مثال قرینه حکمت یادتون هست در کتاب دو تا مثال زد، دومی بود اکرم الفقیر. نگاه کنین اول بحثو، قد یقول المول و اکرم الفقیر العادله و قد یقول اکرم الفقیر. فقط اونیت الحکم، یعنی وجوب اکرام در مرحله مدلول تصوری به ذات فقیر، یعنی قید عدالت نیامده. فقط تقدم و گذشت که مدلول اسم جنس داخل نمی شود درش تقیید و نه اطلاق، یک ماهیت لابشرط قسمیست، ماهیت ملحوظ به لابشرط قسمیست که ازش تعبیر میکنن به مهمله و مبهمه. هر دو قرینه میخوان، قرینه خارج. و دلالت و تصدیقیت الاولیت و انما تنطبق على ذات فقیر. زالکو بزن، چون مثالیشون بالا رو گفت اینجا مثالی میخونی، منطبق است بر ذات فقیر. چرا؟ به مقتضی تطابق بین دلالت تصدیقیت الاولیت و بین دلالت تصوریت لل کلام. وقتی برای شما، ببینید مطلب خیلی روشنه ها، وقتی برای شما اصلا عدالت به هیچ نحوی تدائی نشد، معلوم میشه متکلم دالی رو برش نصب نکرد. نصب یعنی اختار، هدف از نصب قرینه اختار معناست دیگه، اختار معنا به ذهن مخاطب. عدم نصب یعنی این که چنین معنایی نمیخواد به ذهن مخاطب اختار کنه. و به هازا ین تجو، این ثابت میشه، این نتیجه به دست میاد، به این نقطه میرسیم که چی؟ ان المتکلم قد افاد به قوله، کدوم قول؟ اکرم الفقیر. ثبوت الحکم، یعنی وجوب اکرام را برای فقیر. ولم یفد، یعنی ولم یقول دخل قید العدالت فی الحکم، یعنی وجوب اکرام آفری. ولم یقول ذلک، این ولم یقول عطف تفسیری لم یفد، لم یفد دخل قید العدالت فی الحکم، ولم یقول این دخل را، هیچ کدوم نیست. لا ان المتکلم افاد الاطلاق و قال به، اینجا واف چیه؟ تفسیر افاد و قال، همونطور که لم یفد و لم یقول تفسیری بود عطفشون، اینجا میشه چی؟ میشه تفسیر. لأن صدق ذالک، افاده، افاده اطلاق و قول به اطلاق، ذالک به چی میخوره؟ افاده. یتوقف الان یکون الاطلاق دخیلا در موضوع له اسم جنس وزن، تمیز دخیله، دخیل است در موضوع له اسم جنس. فقط عرفت عدم این دخل را، دانستی که اطلاق و تقیید هر دو خارج از موضوع اسم جنسه. فقصارا ما یمکن تقریره، نهایت چیزی که می شود تقریر کرد این است که ان المتکلم لم یذکر القید و لم یقول ها باله میسید اطلاق اثباتی. نهایت چیزی که هست این است که ما به اطلاق اثباتی برسیم که این قید و متکلم نگفت و ذکر نکرد و هازا، یعنی این اطلاق اثباتی، این عدم ذکر قید که اطلاق اثباتیه، یحقق سقرا لظهور حالی سیاقی، ظهور حالی سیاقی، ظهور حالی که میگه یعنی ظهور حال متکلم، سیاقی هم یعنی این که کلام رو احاطه کرده، هر قرینه ای که کلام رو احاطه کند در سیاق کلام به حساب میاد. اینو قبلا شهید صد در حلقه اولا تعریف کرده بود که سیاق کلام هر دالیست که لفظ را احاطه کرده باشه، که از دالهای محیط لفظ در بحث ما همین ظاهر حال متکلمه. پس میگیم ظهور حالی چون ظهور حال متکلمه، بهش میگیم سیاقی چون کلام او رو احاطه کرده، در مراد او از این کلام دخیله، جزو سیاق کلام او به حساب میاد. حواستون به این تعابیر باشه. خب این ظهور حالی سیاقی چیه؟ ظهور حال متکلم است در اینکه او در مقام بیان موضوع حکم جدی خود است به نحو کامل، به نحو کامل در این نقطه است که او مراد جدی خود رو به نحو کامل بیان کرد. این نکته ای توش هست فردا باید بگم، اجالتا الان داشته باشه. و هو یستتبع، به دنبال دارد، به دنبال می کشد. چی را؟ ظهور حال متکلم را در این که آن چه نگفته است به بیان ماست. مالا یقوله من القیود، قیودی که نگفته است، لا یریده فی موضوع حکمه، اینها را در موضوع حکمش اخذ نکرده. موضوع حکمش که وجوب اکرام باشه فقط فقیره، فقیر عادل نیست، چون اگر بود می گفت. از این که نگفته معلوم میشه که عدالت در موضوع حکم او این وجوب اکرام مأخوذ نیست. و بذالک نسبت، بر همین اساس، یعنی بر اساس همین ظهور حال متکلم، ظهور حال متکلم دوم ها، نه ظهور حال متکلم اول، به واسطه همین ظهور حال متکلم دوم که مستتبع ظهور حال متکلم اول بود، به دنبال اون می آمد، اثبات میکنیم که قید عدالت مأخوذ نیست در موضوع حکم در حالت ثانیه که گفته است اکرم الفقیر. حالت ثانیه این اکرم الفقیر، حواستون جمع باشه. این حالت ثانیه که میگه ناظر به اون مثال دومیست که اول بحث زد، اکرم الفقیر. و هو یعنی ان قید العدالت غیر مأخوذ، به انهی بالا بزنید، این که قید عدالت غیر مأخوذه، هو معنی الاطلاق، اطلاق اثباتی یا ثبوتی، ثبوتی بغلش بنویسید. و هازا، هازا رو هم بزن، ظهور حال متکلم در این که ما لا یقوله لا یریده، ظهور دومی ها، ما یسمی به قرینت الحکمه او مقدمات الحکمه. طبق تقریر جناب شهید صد دو مقدمه داره. خب مطالب بعدی رو هم اجالتا گفتم، اما وقت اون واسه تطبیق زیقه. انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.